خواهش میکنم. ما الان وارد بخش دوم میشیم. بخش اول که با محرم صحبت کردین تلفنش طولانی شد، من ترجیح دادم که اون برنامه رو متوقف کنیم. الان شما بخش دوم گفتگوهای باکو رو میشنوید. ما با محرم نقی‌زاده با هم گفتگو میکنیم. من سهیل رضایی هستم. ما به اونجا رسیدیم محرم که گفتم محرم اگه تو خواهی مدرسه تأسیس کنی به توجه به 17 اساس سابق آموزشی چه مدرسه میزه چی توش درس میدیم؟ محرم اول گفت آقا من با معلم‌هاش بکنم، این معلم‌هایی که خودشون رو درس بدن. بعد با هم بحث کردیم که آقا چی میشه معلم اونجوری پیدا کرد. به زمانی رسیدیم که اصلا یکی از علتای که شاید مدارس مو به انحراف رفتن تلاش برای پیدا کردن معلم اینجوری در همون گام اول بوده و در واقع به جای اینکه فرایند بخواد مدرسه مثلا تو 5 سال خودش کامل کنه، خواستن تو سال اول خودش کامل کنه و شاید این یک چیزیه که فرایندیه، یعنی هر چقدر میره جلوتر این جریان هی کامل‌تر میشه و شاید کامل‌تر شدنش با خود بنیان‌گذارا رخ میده. وقتی خود اونا به خلوصی برسن، خود به خود کهربای جذب خلوص هم پیدا میکنه. حالا به اینجا رسیدیم محرم، حالا بگیریم معلم‌ها رو فرض می‌گیریم داریم می‌گیریم، حالا معلم‌ها اولین گپ رو باهاشون می‌زنیم، می‌خوام بهشون بگیم آقا ما چی می‌خوام توی مدرسه رخ بده، چی می‌گیم محرم بهشون؟ تو الان فکر کن شهریور دیگه معلم‌ها دارن آماده میشه برن کلاس، میگن آقای نقی‌زاده از ما چی می‌خوای پایان سال تحصیلی و روند سال تحصیلی برای بچه‌های سال اول ابتدایی؟
ببین این چی میگن واقعا اینا رو بداهه گفتن خیلی آره، سخته میدونی
آره، یعنی سه ساله دلیتو میخوام
نه آره. یعنی در واقع یه بار هست به من، خب من معمولا اینجوری اینجوری سخته برام صحبت کردن. من معمولا خب سالها اینو درس دادم، به مدرسه یاد دادم چشمنداز و مأموریت و رسالت خودشون رو نویسن، اهدافشون رو در بیارن، تمام معلم‌ها رو با اون آشنا کنن، رفتاراشون متناسب با اون اهداف در بیاد. اون موقع من مجبورم اینجا شروع کنم در واقع بگم یه مدرسه شعار و چشم‌اندازش چیز که متناسب با اون برنامه هدفاشو بنویسن. یه بارم اصلا من میخوایم بگیم نه اصلا اینا رو بذار کنار، این قضیه بیا اینجا ببینید چی میخوای خدمت شما بگم. واقعا
ببین بیت گفتگو دلی میکنیم، میگم آقا تو دلی واقعا دوست داری بچه کلاس اولی با تجربه همونش که گفتم مثل یونگ با شهامت شخصی بخوای عمل کنی، میگه آقا چیکار کنی، چی میخوای حاصل از اون ماجرا؟
ببینید من معمولا اتفاقا این سوال اینجوری جواب میدم، میگم در واقع من چیز زیادی نمیخوام. یعنی شما ببینید مشکل از اونجا شروع میشه که شما میخواید یک به یه حقیقتی رسیدید و میخواید در واقع بچه ها رو به اون حقیقت نزدیک کنید، در صورتی که ممکنه این پیشفرضتون پیشفرض غلطی باشه. بگید که ما قراره یه مسیر رو بریم و هر کس در واقع چیز خودش رو پیدا بکنه. مشکل از اونجا شروع میشه که ما میخواییم در واقع یه پیشفرضهایی رو به عنوان هدف خودمون قرار بدیم و بچه ها رو آدم کنیم، بچه ها رو درست بکنیم. این خیلی در واقع بحث ساختار شکنانه است که بگم آقا این کار درستی نیست، چون هدف و غایت تعلیم و تربیت اینه، ما میخواییم بقیه رو درست کنیم، آدم کنیم، حالیشون کنیم، بفهمونیم. یا اینکه نه ما یه شرایط رو درست کنیم هر کس در واقع حقیقت خود، اون موقع دعوایی میشه که آیا حقیقت ثابت وجود داره یا وجود نداره، دعوایی بازم مدرنیست و پست مدرنیست میشه. نمیخوام وارد این بشم ولی خدمت شما بگم هر چقدر سنم میره بالاتر نسبت به حقیقت متواضع‌تر دارم میشم. یعنی در واقع اون چی میگن با اون صلابت و با اون قطعیتی که در رابطه با حقیقت اظهار نظر میکردم در واقع دیگه اونو ندارم آیا، این اعتراف میکنم اینجا. یعنی قبلا میگفتم اینه و این درسته، الان خیلی با احتیاط میگم، نه اینکه بذارید به حساب این که چی میگن ترسیدم یا به حساب این بذارید که در واقع میگم نه، لااقل من تا حالا به این رسیدم. خیلی سخته به دیگرم بگم آقا تو بیا مسیر برو که من خودم نسبت بهش چی دارم.
باشه ولی ببین توی مسیر الان فرض کنید تو تأسیس کردی، تو تأسیس نکرده فرضش کنیم آقا من الان مسیر باشیم پیش تو، تو اینو تأسیس کردی، 100 تا بچه تو در رو باز گذاشتی، گفتی هیچ شرطی نه معدل گذاشتی نه والدین گذاشتی، هیچ شرط و مرزی نداشتی، گفتی آقا من مرز نمیذارم، من ورودیه رو آزاد میگیرم. خب ورودیه رو آزاد میگیرم، 100 تا مدرسه بچه نشستن، باشه 10 تا معلم پیدا کردی، معلمان قرار خود بودگیشون رو تدریس کنن، این از دریچه خودشون به زندگی نگاه کنن و همون مکانیزم برن سر کلاس. خب باشه الا اول مهره تو چیکار می‌خوای بکنی؟ میگم همون کتاب درسی
رو فرض درس بدی به دنبال کاری شما که تو سیستم
رسمی تو نداری اصلا.
نه حالا ببینید اون که فرض چیزی وجود داره، من قبول دارم کتابی وجود نداره ولی یه نکته وجود داره و اون خیلی مهمه. ببینید شاید نمیدونم، یعنی اینکه
مرام اگه اینجا بگیری سرت رو من چون دست جلو صورت میشستم نه.
آره ببین یه نکته وجود داره با اون که من بعضی موقع ها شاگردام توی فیسبوک یا فضای مجازی یه جمله‌ای رو از من نقل میکنن که من اون جمله اصلا یادم نمیاد. میدارم میگن مثلا میگن این عقیده دیگه تو اون دفعه یه چیزی من گفتیم مثلا زندگیم به هم خورد. مثلا یه چیزی گفتیم رو من اثر خیلی گذاشت. همین 4 روز پیش بود یکی از بچه‌هایی که خدمتشون مدال طلای فیزیک جهانی داره و دانشگاه شریف در واقع رتبهش در واقع خب بدون کنکور وارد دانشگاه شریف شده به من زنگ زد گفت این عقیده داشتم یه جمله‌ای از شما به یکی از بچه‌ها میگفتن که ما باید اسکای زندگی رو به رسمیت بشناسیم. و اون جمله بسم الله بسیار رو من تاثیرگذار بوده و من سعی کردم اسکای زندگی رو به رسمیت بشناسم. من این جمله جمله پاپولار من بوده. من میخوام بگم که لزوم من به عنوان یه برنامه درسی ممکنه محتوی رو تنظیم بکنم، ولی هر کس هر دانش آموزی بر حسب اولویات خودش برنامه درسی خودش رو گزینش میکنه میچینه. میدونی دارم چی میگم؟
باز تو تفره میری از یه چیزی که تبیین بکنی. خب تو نمیتونی
نه این تفره بخشه نه 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 ببین من کمک کنم نه من کمک کنم من این ادبیات رو به جهت اینکه من چیزی میدانم و میخوام از اون تفره بروم نه تلقی نباید بکنید. خب من از اینکه در واقع این رو الان در شرایط جنبندی و در واقع گفتنش نیستم باید تبیین بکنیم.
نه ببینم تو آب افتادی باید شنا کنی به یه سمتی. نمیتونی دمش فلسفه بافی. تو یه عمر کوتاه داری یا تو اشتباه خواهی که داری مدرسه تو 90 سالگی عسقایی میتونی میری از عالم. یا مفتخر میشه میری از عالم.
آقا میشه من فکر کنم بگم؟
نه نه
من نمیشه من فکر کنم.
اتفاقا من میگم محرم تو چرا فکر کنی باید فکر کنی؟ من میگم تو الان چرا باید فکر کنی؟ فکر کردی. من میگم تو در طول 43 سال قطعا بارها و بارها و بارها خودتو نقاشی کردی.
بله
این چیزی نیست که من بگم مرم باشه تو فرداشم نقاشی کن. نه اینجوری نیست. من فکر میکنم تو تعلق خودتو نقاشی کردی. هر دانچه که با تصویر از خودت بکشی و احساس کردی یه مدرسه که در اختیار تو باشه تو طراحیش خواهی کرد دیگه شده. من میگم به یه شب
آخه میدونی شما میدونی چیه من به یه چیزی رو شاد با شما متفاوتم تو این قضیه با اونده که من تو زندگیم یاد گرفتم منطقم رو تبدیل واژه کنم بگم. شما توانمندیت بیشتر این بوده که هیجانات احساسات رو تبدیل واژه کنی بگین. من اینو دارم میگم من خیلی برام دشواره که احساسات هیجانات تبدیل واژه کنم بگم.
خب باشه نه من میگم ببین من میگم این هیجانات تو در طول 43 سالی که تو بارها و بارها و بارها به منطق درش آوردی لغت شده. این چیزی نیست که من تو یه سوالی کرده باشم تو هیچ سالی دربارش فکر نکرده باشی. مثلا من اصلا نپرسیدم تو به نظرت پیکاسو نقاشی‌هاش جالب‌تر بوده یا ون گوگ. تو بگی مثلا راست میگی دو تا اصلا نمی‌دونم
که درسته. نه این که درسته این که درسته.
من در یه مفهومی دارم وارد تو صحبت
می‌کنم. این مفهوم کاملا برای من آشناس. من داشتم
به این فکر کردی. یعنی این چیزی که تو بگی آقا من مثلا آخه اصلا تو سوالی که مثلا ون گوگ اصلا راست میگی نقاشیش من ندیدم. تو دازی می‌خوای من مقایسه برات بکنم. من میگم نه من چه سوالی اصلا نپرسیدم. من یه سوالی اصلا می‌پرسم که شک ندارم تو شبانه روز با یه خوابیدی بلند شدی. بارها تجسمش کردی، بارها بهش فکر کردی، بارها آفریدیش.
آقای من بارها در آره. مدرسه فکر کردم آره. که توش هوشای چندگانه گاردنر رو معماریشو بخشید.
باشه همین رو صحبت می‌کنی. من همین. حالا من سوالم تو چرا تفریح می‌ری از اینکه مدل تو مثلا ارائه کنی؟
نه.
این مدل فکر
کنم من می‌دونم چه جوریه، می‌دونی چه جوریه شما؟ شما داری از یه مدل طوفانه چی میگن؟ چیزی که میگه آقا نه اینو میگی که آیا نقیزه ده بیا یه کاری انجام بده. در واقع شما لزومی نداری اینا رو طبقه بندی کنی بگی همجوری بگو خودمونی بگو. آره من سختمه
تو خیلی تو قالب معلمی رفتی. یعنی همیشه سعی داری اون معلمی بمونه که آن کار بگه. من میگم نه الان یه گفتگو شهودیه کاملا. من میگم آقا این چیزی که من تو سوال کردم من شک ندارم تو 40 سال حداقل نه 35 سال نه 30 سال تو به این خوابیده بلند شدی. تو این همه عرصه رفته سخنرانی کردی گفتی ستون نباید اینجا باشه، بلنگو نباید اینجا باشه، مدیر نباید اینجوری میگفت. دانش شما چه اونجا نشسته چه بود؟
خیلی زیاده خیلی زیاده. آره ولی من نمیدونم از کجاش بگم چه جوری بگم.
من میگم از هر جایی. من میگم تو اول
خودمش مهمتره خودمش بگه.
من میگم تو اول ابتدایی تو میگی آقا این بچه رو تو آخر سال چی بهش یاد بده چی بهش یاد نده چه حاصلی بدی. من میگم آقا به من اگه تو بگی که تو چی رو منو میکنی میگم من بارها به این فکر کردم که من میگم که آقا به این یاد بده مدرسه جای دوست داشتنی. حالا این مدلش رو چیکار میکنم؟ میگه خب چی یادش بدم چی اندازه گیری کنم؟ میگم هیچی، دوست داشته باشه فردا دوباره تو رو ببینه. اینقدر که از جمعه خوشحال بشه از شنبه هم خوشحال بشه. نمیخوام بگم از شنبه خوشحال تر از جمعه بشه نه اینقدر. یا اینقدر از شنبه ناراحت نشه که شنبه شد آه مدرسه اومد. این در واقع حس کنه اونجا جای دوست داشتنیه. و به قول تو من با اون توریتو کاملا موافقم. اول از همه باید معلمه رو دوست داشته باشه. نه من نه تو نه محیط مدرسه. یه رابطه انسانی اتفاق میفته، چیزی که به نظر من وحشتناک داره غیبت میشه. یعنی تو الان می‌بینی تنها چیزی که تو مدرسه ایرانی سرمایه‌گذاریش نمیشه یا کم میشه رابطه معلم و دانش آموزه و خود معلمش اینو ندونه. و شاید کم کم معلم‌ها دارن به این جمعی میشن که الزام نداره معلم دوست داشتنی باشه. و من منظورم از دوست داشتنی بودن لوس کردن نیست، باج دادن نیست، لیلی به لالا گذاشتن نیست. ما هممون میفهمیم آدم درست رو میفهمیم، میفهمیم این محرم نقیزاده دلش برای من میتپه یا میخواد یه جوری کنه که قلب من نتپه. من این دو تا تشخیص میدم.
ببین آقای رضایی، من موقعی که تازه کار معلمی رو شروع کرده بودم توی مدرسه‌ای که خودم درس خونده بودم شروع کرده بودم و شب اونجا میخوابیدم. درس میدادم خدمت شما. به بعد از اینکه معلم شدم رفتم 4 سالی که تو مدرسه درس خونده بودم، من 4 سال معلمی کردم و مدیر مدرسه‌مون از من خواست که اومده بودم چون فوق لیسانس قبول شده بودم، اومدم پرونده‌مو بگیرم برم، گفتش که میتونی ببینی تو مدرسه که ما 4 سال برات زحمت کشیدیم خدمت شما منطقه 16 و در واقع بمونی و به ما کمک کنی. گفتم باشه میمونم کمک میکنم. گفت بیا خب سر کلاس درس بده، این کتاب خونه رو جمع جور کن. بعد من سال بعد شدم مشاور مدرسه و بعد شبا ازدواجم نکرده بودم، شبا بعضی موقع میموندم، هنوزم سرای درمون دوست دارم، انقدر منو دوست داشت چون اونم علاقه خیلی زیادی به بچه‌ها داشت. اون موقعی که من دانش آموزم بودم سرای دار ما بود و بعدن تصادف کرد مرد، خدا بیامرز آقای داوودو خدمت شما بگم. ولی نکته مهم بود، من شبا اونجا میخوابیدم و بچه‌ها خدمت رو راز دلاشون رو میگفتن و اون مدرسه مدرسه دوست داشتنی بود. مدرسه ای که بچه‌هاش هم شبا میخوابیدن برای که درس خوندن، معلم‌هاش هم شبا میخوابیدن اونجا مواظبشون بودن. و یادم اردو عید نگه می‌داشتم 112 نفر 120 نفر اردو عید توی نمازخونه میخوابیدن. من هنوز از اون یکی از لذت‌های فراموش نشدنیمه، چه به عنوان معلم چه به عنوان مدیر.
چی توش بود؟
ببینید، به خاطر این بود که من واقعا خدمت شما بگم که چی میگن، اون مدرسه را از اون موقع که معلم شدم از یه حالت چیز در آوردم به حالت زنده در آوردم و بچه‌ها از این که دائما یه چیز جدید اونجا یاد می‌گرفتن براشون لذت بخش بود.
بس یادگیری خودش عمل لذت بخشه.
من اینو اعتقاد دارم، یادگیری این رو چیز میگه، پیتر سینگه تو کتاب سازمان مدرسه یادگیرندش میگه، از یک دانشمندی نقل میکنه، میگه یادگیری هنوز به اندازه لذت جنسی کشش داره. این جمله مال اونه.
به خاطر که اونم به تولد میاره.
میگه یادگیری هنوز به اندازه لذت جنسی کشش داره ولی متاسفانه یادگیری سرکوب شده. من به این باور دارم. این در واقع من اعتقادم اینه که اون تون بچه‌ها می‌گرفتن، یاد می‌گرفتن، شبا یاد می‌گرفتن، روزا یاد می‌گرفتن، از همدیگه یاد می‌گرفتن، راه رفتن یاد می‌گرفتن، با هم غذا خوردن یاد می‌گرفتن. خدمت شما بگم که اینکه چجوری صورتشون رو پاک کنن، مسواک بزنن، اونا هم مدرسه معمولا موقعیت رو ایجاد نمی‌کنه. ولی این موقعیت تو مدرسه ایجاد می‌شد. هنوز یکی از بهترین لذتام بود که تو اون کاناپه‌ای که اونجا بود من یه پتو مینداختم رو می‌کشیدم می‌خوابیدم. به خاطر همین مدرسه برای من انقدر زیاده که برام سخته واسه تعریف کنم چیش. یعنی اینو ندارم تفره میرم، هی دارم توی ذهنم کلنجا میاد کجا شروع کنم. ببخشید اینجوری بگم، از دستشویش بگم، خب من از توی چیز بگم، از کلاسش بگم.
شاید منم دقیقاً یکی از عوامل مدیریت نامؤثر نظام آموزش ما اینه، بعض موقع اونقدر اسیر نگاه کلان میخواد خودشو بکنه که اتفاقا از همین چیزی که تو داری میگی غافل میشه. به عنوان عوامل تاثیرگذار چون انقدر به فکر سرود مدرسه است، به فکر همین ارتباطه نیست. و بنابراین من میگم بیشتر ما داریم به یک شبکه نمایشی تبدیل میشیم تا به یه فضای آموزشی. یعنی تو میری دکوراسیون و خارق العاده سنگا مرمر شد فلان شد بسار شد.
ببین من فراموش نمیکنم که تو اون مدرسه ما باید تقریبا 20 کیلو سیب زمینی می‌خریدیم، می‌انداختیم آبپز می‌کردیم، بچه‌ها با تخم مرغ می‌خوردن. این فرایند خرید این سیب زمینیه و آبپز کردنش بسیار لذت بخش‌تر بود از قوانین ترمودینامیکی بچه‌ها باید می‌خوندن. اینو شفاف بهت بگم، یعنی اینو هیچ چیز دیگه تجربه نمی‌کردن. یا سفره‌ای که بچه‌ها باید می‌انداختن.
ببین مرام، این رسیدی به نقطه‌ای که من گفتم. الان ببین که مرام چیزی کشف کردی که فکر می‌کنی آقا این مهمه، ولی نمی‌تونیم بریم بگیمش. این الان یکی از اون مکاشفه ها بود. آقا اون سیب زمینیه، اون آقا از قانون ترمودینامیک درستن مهمتره. این اون چیزی که من که مرم، این مکاشفات شخصی هست که من میگم ما بعضی جا به خودمون اعتماد نمی کنیم و همین اینا زندگی رو در واقع لخت میکنه.
من قبول دارم بعضی مدرسه ها بعضی موقع ادای مثلا فرض کنین که بچه ها بیان آشپزی کنن، ادای اینو در بیارن بیان جای کارآفرین درست کنن، غذا بزن بیارن، این اداست. موقعیت واقعی یادگیری، موقعیت واقعی
در موقع نشون میده تو آدم و تو فرایند زندگی حقیقی قرار میده.
آفرین، این تمام شد.
این همین ها بارها و بارها خواهد دید. یعنی باید بره میدون تره بار.
آفرین.
گونی همون قدره. اون همه چیز در یک فرایند.
ببینید من یه تجربه بهتون بگم. من برای اردو عید 20,000 تومان از هر نفر گرفته بودم. 20,000 تومان و
خیلی دیگه با چند سال پیش
بود. مال سال 1378. 20,000 تومان اردو گرفته بودیم. خود بچه‌ها رو درگیر این کرده بودن بودجه ریزی رو انجام بدن، نوع غذا و برنج رو در واقع داشته باشن، یکیشون هم مسئول آشپزی، یکیشون مسئول خرید بود. به خاطر همین اینا تلاششون این بود که با این پوله هم خودشون بالاترین کیفیت غذا رو داشته باشن، هم برای کنکورشون بخونن، هم خدمت و پول کاغذه در بیاد، هم هزینه سرایدار در بیاد. همین رو باید خودشون چیز میکردن و این به نحو احسن با رضایتمندی، چون خودشون توش مشارکت داشتن، هیچ دغدغه‌ای هم نداشتن که آقا پول ما رو چرا اینجوری کم خرج کردن، چرا زیاد خرج کردن، چون خودشون این کار انجام میدن. اصلا من ورود نمیکردم.
خب بیمارن، من میگم الان شهامت این چیز بعضی جا کمه. یعنی اینکه یه آدمی باور کنه زندگی حیه، زنده است و از زندگی رو زندگانی، زندگی زنده بودن و زنده از جنس زنده زندگی کردن رو نترسیم ازش. خود زندگی راهبری میکنه. ما عموماً اینو فکر نمیکنیم که زندگی راهبری میکنه.
به پاولو کولیو میگه، میگه آقا نشانه بعدی، نشانه موقعیت بعدی، نشانه بعدی رو نشون میده. آره لزومی نداره شما حتما همه این مسیر رو در واقع تا تهش صد تا نشانه بدید.
من میگم من ما یه جایی تو آموزش هدف و برنامه‌ریزی اینا رو خطا کردیم تو درس دانش. یعنی به یه آدمی گفتیم تو میتونی واقعا مثلا نشونه از اینجا تا 8 سال بعد همه رو ببینی.
درست.
و چون تو ذهن جوان نمیشه فکر کنه خنگه. میگه ابلهه و خیلی موقع حی زنده کرده، زندگی کرده. آه. ولی احساس کنه زندگی خنگانه است. هیچ وقت باور نکرده بابا اوج هوش همینه.
ببین من بازم یه جمله چیز از پیتر سینگر بگم، جمله قشنگی میگه. میگه برای اینکه یه فیلو بخورید باید یه فیلو میتونید بخورید، ولی یه فیلو باید تیکه تیکه کرد خورد. میشه یه فیلو خورد، ولی وقتی شما چیکار میکنید؟ تیکه تیکهش میکنید. این که میگید حیه، هر کس تو روز خودش زندگی میکنه، بعد از 365 روز میبینه یه کاری 365 روز رو انجام داده. من اینو باش کار موفق.
چون ببین من وقتی زندگی نامه های آدمای موفق و متنوع رو میخونم، بزرگ عمل کردن، نه به مفهوم شهرت، ولی بالاخره مال مشاهیر نوشته میشه، وقتی عمیق نگاه میکنیم اینه، این واقعا نبوده که مثلا خواسته آدیداس رو از اول بکنه کفش شماره یک فلان. شاید تو رویاش این بوده یه روزی بهترین بازیکن فوتبال هم آدیداس پاش باشه، ولی روزی که اولی که ساخته این نبوده که ما 7 سال دیگه آدیداس رو بنویدیم فلانی میپوشه. ولی حس کرده اون کاری رو که امروز باید انجام بده امروز انجام بده، تمام قواش انجام بده، ولی کار امروزشه. مثل که اگه تو یه مدرسه ای داری برای خودت تعریف می‌کنی شنبه چجوری میشه بچه‌ها، یه کار می‌کنی سورپرایز جالب بشه، بعد دوشنبه چی بشه، بعد خود این شده یه دابل ونگوک، چون تو این رنگ بزنی بعد سبز بزنی بعد آبی بزنی بعد قرمز بزنی بعد سبز بزنی، بعد این فینالش یه ونگوک شده. یعنی وقتی بچه‌های تو رو می‌بینن آو چی عذاب در اومده، ولی این قلمو به قلمو قلمو به قلمو حرکت کرده. چون من فکر میکنم ما اگه بفهمیم آن چرا که الان میخوایم انجامش بدیم انجامش بدیم، راه خودش نشون میده آروم آروم که آقا تو چی چرا، چون تو هم به اندازه عملت پخته میشی، تو هم به اندازه عملت رشد میکنی، تو اون موقع با رشد به قد بلند بعدی میتونی مرحله بعدی رو ببینی. تو اگه این تجربه رو نکنی، کیسه به اصطلاح سیب زمین رو نگیری، اون پول رو تقسیم نکنی، اون فلان رو نکنی، یه درکی پیدا نمیشه که دومیش خلق کنی، سومیش خلق کنی، چهارمیش خلق کنی. و خود این هم شهامت، هم توانمندی، هم علاقمندی، همه اینا رو با هم ارتقا میده. و من میگم چیزی که الان در مدارس ما از ما گرفته شده به علتی که اومدن بزرگ اندیشه به ما یاد بدن، کوچیک بودن رو اصلا فراموش کردن.
بله بله، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. یعنی ما ببخشید بعضی موقع بچهای ما حرفای گنده میزنه و لزومی نداره گنده گنده
فکر میکنه مثلا خارق العاده است. مثلا یه بچه مثلا 7 سالش مولانا شعر میخونه. آقا مثلا 200 بیت مولانا رو حفظه. خب یعنی چی اون اصلا؟ آیا بیت مولانا حافظ رو اون واقعا درکی ازش داره؟
بذار این جمله رو بگم و با این جمله در واقع بخوای جمع بندی کنم، چون شما رو خسته نکنه. ببینید صحبتم سر این قضیه است. من این جمله‌ای رو که اون شاگردم همین دو سه روز پیش واسم تعریف کرد، من این جمله از پدرم خدا بیامرز یاد گرفتم. میگه هر کس خوشبختی که بتونه ایستگاه‌های زندگیشو به رسمیت بشناسه. ما یه ایستگاه 10 سالگی داریم، یه ایستگاه 20 سالگی داریم، یه ایستگاه 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی، 70 سالگی، آخر ایستگاه تمام میشه. 10 سالگی ایستگاه 10 سالگی رفتارهای مبتنی بر 10 سالگیشو میطلبه. شوخی، بازی، فلان
قیمتیه.
قیمتیه و بسیار منحصر به فرده. اگه شما سریال بوعلی سینا رو اگر سریال بوعلی سینا صحنه رو درختش یاد باشه، وقتی فرستاده های سلطان محمود غزنوی میان بهش میگن که تو ابو علی سینا نابغه شرق شیخ و رئیس توی بالای درخت، بچه گفت بله، این گفت اختزای سنمه که من رو درخت بازی کنم. خب بعدش هم به سلطان بگید که ما رو زمین پیداش نکردیم، رو درخت پیداش کردیم. اقتضای 20 سالگی شلوغی، شوری، شنگی و منگیه، ولی 30 سالگی ویژگی خودش رو داره. 40 سالی من اتفاقا صحبتم سر این قضیه ایستگاه‌های زندگی بچه‌ها رو به رسمیت بشناسیم. یعنی بار 30 سالگی 40 سالگی رو بچه 10 ساله نزنیم، نکنه این کار رو.
اینو به عنوان یه شاخص
مدرسه ارزشمندی میاره. من اینو میدونم.
قبول دارم. مثلا این الان مثلا فوق العاده بچه رو چه مولانایی میخونه.
چه به بچه چه.
درسته که من میگم آقا اون بچه رو خراب کرده. این نیست که درسته مثلا کلی با زحمت بکشیم، مثل که یه دیدی توی یه ماژیک غیر وایت بوردی برمیداری میکشی و جاش هم میفته و بعد تازه باید کلی پنبه الکل بیاری اون رو پاک کنی. من فکر کنم مثلا اینو باید پاک کنی. این اصلا ابزار افتخاری چون روی تخته نباید چیزی به این محکمی مینوشتی. این حجی باید پروف میکرد، باید مینوشت و پاک میکرد، مینوشت و پاک میکرد. برای سی اشعار تو حافظه این کردی که اصلا آدم 60 سالش هم تازه مثلا شبیه یه بیت باید بخونه. مثل میمونه که تو مثلا یه عالم قرص یهو دادی والا، باید خیلی مفتخری که آقا قرار بود این قرصا رو من 20 سال بخورم. که اینا رو افتخار میدیم، اینا رو مدال میدیم.
من یه جمله بگم، من شاید نمیدونم، شاید میگن مولانا انسان کامله، سعدی کاملا انسانه.
چجوری؟
آره، من انسان های سعدی وار دوست دارم تو مولانا وار. کاملا انسان، شلوغ میکنه، شوخی میکنه، حجو میگه، حزل میگه، حزلیات داره، حجویات داره.
خب چرا مولانا رو اینجوری نمیبینی؟
چرا؟ من میگم بخواد لزومی نداره همه رو مولانا کنید.
نه من میگم چرا تو مولانا رو که انسان انسان
نه نه من اینو شاید از این جهت که نمیخوام مولانا رو، در واقع این یه مستاق بود، نه به جهت شخصیت مولانا. یعنی در واقع خدمت شما بگم که یک انسان معمولی بودن و شاعر بودن ارزنده تره تا یه آدم، در واقع خدمت شما بگم خاص دیگه اصلا بیش نمیشه دست یافت. میگه آقا این سعدی رو که میبینی اینقدر گلستان قشنگی داره، بوستان قشنگی داره، حزلیات هم داره، حجویات هم داره، چرت و پرت هم گفته. جهت اطلاعتون
360 درجه است.
360 درجه است. همه کار همه جور هم کرده، خودش هم اعتراف هم کرده تو کلیات سعدیش. طبیعیه
اون هم تمامیت خودش رو زیست.
آره تمامیت خودش رو زیست کرده.
ولی تو فکر نمی‌کنیم ماها وقتی جایگاه پیدا می‌کنیم چقدر سخت گم میشیم؟ دیگه نمی‌تونیم 360 درجه بشیم. علی رغم که شاید مثلا اون پولی که تو گفتی الان ما 10 میلیارد رو داریم که در حال زندگی کنی، ولی دیگه جرأت در حال زیستن دیگه نیست. یعنی من اون میگم آدم فکر میکنه 10 میلیاردش بشه در حال زندگی کنه، هر جور خاص زندگی میکنه، اتفاقا اون موقع دیگه نمیتونه زیستش بکنه. چرا؟ چون حالا 10 میلیارد برای از دست دادن داره. شاید اون روز که هیچی نداشت 360 درجه زیست میکرد، ولی حالا که 10 میلیارد داره دیگه نمیتونه ریسک
بده. خاطر همینه دارم میگم آقا اون فرایند زندگی، امتیازه دو امتیازی، 20 امتیازی، بعضی موقع اون 80 امتیازی چیز داره.
برتری داره. و اون آدم میتونه زیست بکنه.
پس
تو یه مدرسه داشته باشی، سال اول چی درس میدی؟ میگی چیکار کنم؟ تو بعد بخوام سال بعد شبای بعد درس کنم.
ببینید واقعا سخته تو این قضیه بگم. یعنی باید اینو ذهنمو جمع بندی بکنم، ولی در واقع خیلی ترجیح میدم که مدرسه موقعیتی رو ایجاد بکنه که بچه ها بتونند زیست کنن. شاید آره، یعنی شاید بگم آقا نمیخوام چیزی یاد بدم اینجوری، نمیخوام اینقدر چی میگن ساختار شکنانه حرف بزنم. میگم نه، من سعی میکنم که در خرابشون نکنم، من سعی میکنم که چی میگن انباشته دانش تو ذهنشون نداشته باشم. یه حداقل هایی رو به جهت دیتای اولیه برای پردازش اطلاعات نیاز دارم، اونا رو میتونید در اختیارشون قرار بدید، ولی لزومی نداره در واقع شما پرشون بکنید. نیچی
در واقع شد تو کمک میکنی اونو برونداد بکنن.
آره، برونداد.
یعنی تو با تجربه زندگی اونا باعث میشه با خودشون آشنا بشن و توانمندشون.
بعد میدونی من معکوس فکر میکنم همیشه میگم از اون چیزایی که تو مدرسه من یاد دادن کدومش به دردم خورد،
از اون چیزایی که تو مدرسه من یاد دادن کدومش به دردم خورد. الان آیه رضی شما داری با من با هم داریم بحث میکنیم توی این قضیه، از درس ریاضی به جز جدول ضرب که اونم با ماشین اسم انجام میدیم، یا به جز اینکه یه درصد سود بانکی رو با هم حساب بکنیم، بیش از این به درد خورد.
پس چی شد این همه حرف مفت وقت ما رو گرفت؟ ببین یه عده معتقدن که این مکانیزم ذهنی ما رو فعال کرده، و الان اون قرار رو نمیست که مثلا میگن تو وزنه بلند میکنه، وزنه بلند کردن که یه عمل فلسفی نیست.
نه قبول ندارم آیشه، این جمله رو من قبول ندارم. این سوال رو معکوس میپرسم دوباره، از اون میزان علومی که ما خوندیم کدومش به درد ما بود؟
شاید بیشترین چیزایی که ما خوندیم تو ادبیات فارسی بود، چون
خب اونم لاکردار یه شعر 60 جمله
نه من بازم دارم میگم الان من قبول دارم الان داریم ما با هم حرف میزنیم چون دایره واژگانم گسترده است. شاید بگم مدیون اون چی میگن کلاسایی بودیم که به لحاظ زبان میدونی که الان تو دنیا حتی ساینس و مث رو علم نمیدونن، میگن که شما کافی به بچه ها ادبیات یاد بدید، سواد خواندن یاد بدید، بقیش خودشون کسب میکنن، تمام شد رفت.
خب وقتی من معتقدم دیگه مرم دانشگاه به مفهوم محیط فیزیکی دیگه نیست که تو در این چارچوب سیمانی و دلیل بشیم بسنید،
نه مدرسه اون چارچوب رو داره. خدمت شما بگم الان تو دنیا که دانشگاه به مثابه دانشگاه دیگه معنی نداره، الان دانشگاه به مثابه پژوهشگاهه تو دنیا. الان مدرسه هم دوچار این چالشه، مدرسه به جهت محل یادگیری خدمت شما بگم دانش علمرن وجود نداره، به اون معنا داره به اون سمتو میره. چیزی که پیتر سینگه تو کتاب مدارس یادگیرندش که داریم ترجمه میکنیم با از دوستان شده اردی بهش آماده میشه خدمت شما میگم، میگه چیزی نمیتونه جهت مدرسه رو عوض کنه به خاطر اینکه اون ارتباط فیس تو فیس دانش آموزا با هم دیگه و معلم رو هیچکس جاشو نمیتونه پر کنه، نه اینکه دانشش رو. اگر شما خاصگاه در واقع مدرسه رو محل دانش آموختن میدونید اون زیر سوال رفته، ولی مدرسه رو اگر محل این میدونید که بچه‌ها با همدیگر زندگی بکنن، کار گروهی تجربه بکنن، با همدیگر بیاموزن، معلم بله اونو هیچ کجا شده
تو بکنه. داری در مورد محیط انسانی صحبت میکنی؟
من دارم یه محیط انسانی صحبت میکنم، به عبارت دیگه بگید کار کرده
میگه آقا تو انسان رو نمیتونی هیچ چیز جایگزینش کنی، برای انسان دیگه
نمیتونی. ولی اگر میگید آقا من یه چیزی رو میدم که شما اگر این علمو میخواهید بهت دانشگاه تو فوق لیسانس بشینی من اینو بهت یاد بدم، میگم الان تو اینترنت سرچ میکنم به دست میارم، نیازی ندارم. نیازی چی؟
نه
یه گستره بیشتر. مدرسه هم داره این چالش بمیش، مگر اینکه شما بگید کار کرده مدرسه چیست. من برای اینکه بتونم اون سوالمو پاسخ بدم بگید آقا این چیز خدمت شما این فانکشن مدرسه چیه، قرار مدرسه چه کاری انجام بده؟ بله قرار است مدرسه یک محیط در واقع انسانی ایجاد بکنه که انسان‌ها خیلی از تجربیاتی که نمیتونن واسه شخصی انجام بدن رو عملی انجام بدن.
من اینجوری بله اون مدرسه که من مد نظرم اینه، من دوست دارم اگر شد با هم یه بار دیگه در رابطه با دیدگاه پیتر سینگه، چون اونم به لحاظ سازمان کار کرده و الان اون بعد از کتاب پنجمین فرمانش و پنجمین فرمان در عمل و رقص تغییرش اومد یه کتابی نوشت به اسم مدارس یادگیرنده که سال 2003 نوشت و الان سال 2012 هم یه بار ادیت کرد. الان دارم رو اون کار میکنم، اگر فرصتی شد یه بار با هم دیگه رو اون کار کنم.
آره رو اون
خوبه.
من شبای که
رو اون کار میکنم.
ببخشید اگه ما موضوعاتمون رو هوش آموز پرورش بیدیم بخاطر که ما خوب هر دو تا در فرآیند آموزش با هم اشتراکایی داریم که طبیعتاً گفتگو
با باکو
آره و دقیقاً حالا تو باکو هم
برای من نوستالژیکه.
آره برای حالا یه روزی محرم در مورد نوستالژیک بودن باکو هم صحبت می‌کنه که جالبه، چون محرم بچه این دور زمونه است و بچه این محیط و این فیزیک از لحاظ جد پدریش. فکر می‌کنم گفتگوها شنیدن میشه. این دومین گفتگوی ما توی شب‌های باکو بود، امیدوارم که گفتگوهای بعدی هم برای شما بگذره.
مرسی، متشکرم از همه دوستان، متشکرم، سپاسگزارم، خداحافظ.